با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به روخوانی کتاب فاجعه خاموش قطع‌های ناموسی در ایران نوشته خانم پروین بختیار نژاد خواهند پرداخت.
گفتگو با دکتر صدیقه وسمقی، استاد فقه و حقوق و مدرس دانشگاه، غلبه اخباریگری و ضرورت نگاه تاریخی. همانطور که اطلاع دارید در برخی مناطق کشور ما بسیاری از زنان و دختران، حتی دختران کم سن، به دلیل سوء ظن پدر، برادر یا حتی اقوام با ادعای ناموس و شرافت به قتل میرسند و قوانین جزایی ما مرتکبان این قتلها را با استناد به ماده 220 و 630 قانون مجازات اسلامی مجازات نمی کند و دلیل عدم مجازات آنها وجود احکام فقهی و اسلامی بیان می شود، احکامی که پدر ولی فرزند خود است یا مرد مجاز به قتل همسر خطاکار خود است. شما به عنوان استاد رشته فقه و حقوق تا چه حد این قوانین را برگرفته از متن قرآن و سنت پیامبر می دانید؟ نظر شما در مورد این دو ماده قانونی چیست؟ خانم دکتر صدیقه وسمقی پاسخ می ده. برای بررسی موضوع لازم است بازگردیم به اینکه در تاریخ فقه چه مسیری طی شده، فقه چگونه شکل گرفته، سنت چگونه شکل گرفته، چه حوادثی بر روایات و احادیث ما گذشته، صحت و سقم آنها چگونه است. بحث بسیار مفصلی است. آنچه که مسلم است مطالعه تاریخ اسلام و تاریخ حدیث به ما نشان می‌دهد که احادیث با روش قابل اطمینان و از طریق قابل اعتمادی به دست ما نرسیده است. در تاریخ اسلام خصوصاً در زمان پیامبر اسلام شواهدی داریم که برخی احادیث و روایات در زمان حیات پیامبر نوشته شده و روایاتی هم در مقابل این ادعا داریم که اصلاً پیامبر مسلمانان را از نگارش احادیث و اقوال ایشان بجز آیات قرآن نهی می کردند. به عقیده من هیچ کدام از اینها قابل استناد نیست، چرا که به هر حال احادیث و روایاتی به دست ما رسیده است، اگرچه هم پاره ای از آنها مکتوب شده به دست ما نرسیده، چون در واقع علم حدیث یک علم شفاهی بوده، اقوال پیامبر به طور شفاهی به نسلهای بعد انتقال پیدا کرده و از قرن دوم و سوم شروع به جمع‌آوری آنها شده است، یعنی زمانی که روایات مخدوش شده و یا احادیث مجعول زیادی وارد روایات شده بود. حال ما چه از نگاه تابعین و صحابه بخواهیم به این روایات بپردازیم و چه از منظر اهل بیت که شیعه در واقع این طریق را انتخاب کرده، هر دو طریق با احادیث جعلی و مخدوش روبروست، چه در احادیثی که شیعه به آن استناد می کند و چه احادیثی که اهل سنت بدان استناد می کند. هر دو طریق امن و قابل اعتماد نیستند. از سوی دیگر در حال حاضر احادیثی که به آن استناد می شود اخبار واحد هستند و اخبار آحاد به خودی خود برای امور مهم قابل استناد و قابل اعتنا نیستند، به خصوص در اموری که به خون، جان و مال مردم مربوط می شود. قطعا نمی توانیم به این احادیث اعتنا کنیم و فقهای بزرگی هم در تاریخ وجود داشتند که اخبار آحاد را حجت و قابل اعتنا نمی دانستند، مثل سید مرتضی ابن ادریس ابن زهره و مراجع و فقهای معاصر مانند آیت الله خویی که ایشان هم بر این عقیده بودند که در امور مهم نمی توانیم به اخبار آحاد اعتنا کنیم. این اخبار در صورت ضرورت و اضطرار مثل عبادات قابل اعتناست. مجموعاً به نظر می رسد و عقل هم حکم می کند که ما در امور مهم نمی توانیم به مدارک و اسنادی اعتماد کنیم که این مدارک و اسناد مخدوش است و برای ما ایجاد شبهه و ابهام می کند. واقعیت این است که در طول تاریخ و زمان شکلگیری فقه و به وجود آمدن طایفه فقها، اعتنا به روایات و اخبار همیشه بیشتر از اعتنا و اهمیت دادن به قرآن بوده. این هم دلایل و عواملی دارد و تا جایی این روند جلو رفته که فقها و مفسران معتقدند بدون مراجعه به روایات اسلام از بین می رود. حتی برخی معتقدند بدون توجه به روایات قرآن را نمیتوان فهمید و قرآن را نمیشود تفسیر کرد. این مسئله به ویژه در دوره‌های اخباریگری بیداد می‌کرده و تاریخ گویای این حوادث است، اگرچه بسیاری از فقهای شیعه پس از به وجود آمدن علم اصول ادعا کرده‌اند که اصولی هستند و ادعا کرده‌اند که اخباری نیستند و مسلک اخباریگری را قبول ندارند، ولی واقعیت خلاف این است. فقه ما نشان دهنده این است که مسلک غالب بر فقه مسلک اخباریگری است، تا آن حد که قرآن بر روایات عرضه می شود، در حالی که باید برعکس باشد. اصولیون در کتب خود درباره این که باید روایات به آیات قرآن عرضه شوند بسیار بحث کردند. در مورد اینکه روایاتی که مخالف متن قرآن هستند باید کنار گذاشته شوند، اما به عکس رویه فقها نشان می‌دهد که آیات قرآن به روایات عرضه می‌شوند و آیات قرآن را به گونه‌ای تعبیر و تفسیر می‌کنند و به گونه‌ای احکام قرآن را استنباط می‌کنند که موافق روایات باشد. من در این میان نکته مهم دیگری که وجود دارد در این میان نکته دیگر مهم دیگری وجود که وجود دارد و آن این است که ما در هر موضوعی روایات متعددی را می‌بینیم، اما از میان این روایات متعدد که گاهی معانی و مضامین آنها هم مقابل یکدیگر قرار دارند، آن دسته از روایات و اخباری از سوی فقها انتخاب می‌شوند که گرایش به سمت و سوی خاصی دارند. سوال: به کدام سمت و سو؟ پاسخ: به سمت و سویی که اعراب جاهلی بدان گرایش داشتند. ما در موارد متعددی این مسئله را می‌بینیم. در مسئله رجم سنگسار، در عدم برابری زن و مرد، در قصاص، دیه و عدم برابری مسلمان و غیر مسلمان، در عدم برابری برده و آزاد و در مواردی از این قبیل این رویکرد را می‌بینیم. در حالی که ما در این زمینه ها دارای روایاتی هستیم که حاکی از برابری انسان ها، حاکی از برابری جان انسان ها و رد تبعیض هستیم و آیات قرآن صراحتا دلالت بر این موضوع دارد، اما شاهد آن هستیم که فقها این دسته از روایات را رد می کنند و کنار می گذارند و به روایاتی متمسک می شوند که معید تبعیض است. پرسش: به نظر شما چرا و چگونه این اتفاق رخ داد؟ پاسخ: این که در واقع در طول تاریخ چه اتفاقی افتاده را میتوان با بررسی تاریخ، سیره مسلمانان اولیه و بررسی زندگی آنها پیش از اسلام و پس از آن، حتی بررسی زندگی آنها پس از پیامبر اسلام، به نکات مهمی دست پیدا کرد. پرسش: این نکات مهم چه مواردی است؟ پاسخ: بسیاری از قوانین و مقرراتی که فقها به عنوان احکام شرعی یاد کرده اند ریشه در قوانین و احکام پیش از اسلام دارد. شیوه مجازات ها یکی از این هاست. تبعیضات یکی از این موارد است. اینها هم پیش از اسلام وجود داشتند و هم پس از اسلام. بسیاری از این احکام تغییر جدی نکرده است، نه به دلیل آنکه اسلام موافق آن احکام بوده، بلکه به دلیل آنکه ایجاد این تغییر و تحولات در جوامع به زمانی طولانی احتیاج دارند. تحولات به مرور که انسان‌ها عوض می‌شوند، افکار انسان‌ها عوض می‌شود، علم انسان‌ها تغییر می‌کند، فرهنگ انسان‌ها تغییر می‌کند و به تبع آن عقل انسان‌ها رشد می‌کند، به وجود می‌آید. اینکه ما گمان کنیم همه تعصبات جاهلی در جامعه مسلمانان اولیه از بین رفت، این تصور خلاف واقع است و امکان پذیر نیست. تحولات و تغییرات بنیادی در هیچ جامعه‌ای به سرعت به وجود نمی‌آید. من می‌خواهم از این موضوع این نتیجه را بگیرم که خیلی از روش‌های مجازات، افکار، عقاید و تعصباتی که پیش از اسلام در میان مسلمانان وجود داشته، پس از اسلام هم استمرار یافته. در اینکه چگونه این موضوعات وارد فقه شده، چند مسئله عمده و مهم نقش دارند که به مبانی فقه ما ربط دارند. در فقه ما مستندات فقها قرآن و سپس سنت پیامبر است، اما در این میان آنچه که بیشتر مورد استناد است سنت است. اما تعریف اصولیون و فقها از سنت مورد اشکال است. من در تعریف سنت چه از نظر فقهای اهل سنت و چه از نظر فقهای شیعه مناقشه دارم. آن تعریف را من نمیپذیرم و معتقدم همان تعریف منشأ و سرچشمه بسیاری از مشکلات در فقه ما شده است. پرسش: تعریف اصولیون از سنت چیست؟ پاسخ: فقها و اصولیون در تعریف سنت میگویند سنت قول، فعل و تقریر پیامبر است و در این میان تمام آداب، سنن، عادات، رسوم و مقررات جاری در جامعه مسلمانان اولیه که از سوی اسلام وضع نشد و از قبل از اسلام وجود داشته و به هر دلیل پیامبر معترض آن نشده است، که دلایل عدم تعرض قابل بحث است، اینها همه وارد احادیث و روایات شده و از آنجا به عنوان احکام امضایی و احکام شرع وارد فقه ما شده و امروزه متاسفانه آنها را در قوانین جزایی و قوانین مدنی می‌بینیم، در حالی که همین مسئله قابل بحث است. این تعریف از سنت قابل اشکال است. فقها آنها را به عنوان حکم شرعی برای مردم بیان کردند و میان احکام صریح شرعی که شارع بیان کرده و آنچه مسلمانان به عنوان قوانین و مقررات جاری در جامعه خود به آن عمل می کردند و پیامبر اسلام نیز به عنوان یک فرد از آن جامعه به آن عمل می کرد، تفکیک نکردند. عدم تفکیک احکام صریح شرعی که شارع بیان کرده از قوانین و عادات مسلمانان که جزء عرف آن زمان بوده، اعم از آداب و رسوم و سنن، این مشکل را به وجود آورده و به تبع آن تعریف موسعی که از حکم شرعی شده منشأ بسیاری از مشکلات شده است. اما در مورد قتل‌های ناموسی باید بگویم که نه قرآن مؤید این قتل هاست نه روایات. اگر شما به روایات مراجعه کنید هیچ جا نمی‌بینید که مجوزی برای قتل صادر شده باشد. در کتاب وسائل الشیعه که مورد مراجعه مراجع ماست، چند روایت در این زمینه وجود دارد که مسلمانان از قتل همسر خود و یا مرد بیگانه به دلیل سوء زن و یا بدون بیانه و شاهد نهی می شوند. در یکی از این روایات آمده که عده‌ای از سعد بن عباده سوال می کنند که اگر تو به خانه بروی و ببینی همسرت در کنار مردی خوابیده چه می کنی؟ می گوید والله من شمشیر می کشم و گردن آن مرد را می زنم. این خبر به پیامبر می رسد و پیامبر به او می گوید تو بدون اینکه چهار شاهد داشته باشی که خدا آن چهار شاهد را خواسته این کار را میکنی؟ که او میگوید یا رسول الله، وقتی که چشم خودم چیزی را میبیند و خدا هم به آن علم دارد، باز هم چهار شاهد میخواهد؟ پیامبر میگوید بله، حتی اگر چشم تو هم دیده باشد باز چهار شاهد لازم است. چرا؟ چون خداوند در صورتی که چهار شاهد وجود نداشته باشد، علم و عمل و فعل مذکور را برای مسلمانان مستور و پوشیده قرار داده است. روایات دیگری هم مبنی بر این است که هیچ کس حق ندارد بر اساس هر انگیزه‌ای، حتی اگر زن خود را در حال زنا ببیند، او را بکشد، چه برسد به اینکه در غیر زنا ببیند. اگر شما به کتبی مانند لمعه و مانند آن مراجعه کنید که فقهای گذشته در این موارد اظهار نظر کردند، در آنجا هم ببینید که اگر کسی که با همسرش مردی را در حال انجام کاری غیر از زنا ببیند، اجازه ندارد او را بکشد. سوال: پس چگونه این احکام غیر اسلامی به فقه ما راه پیدا کرده؟ پاسخ: این احکام برخلاف نص سری آیات قرآن و همینطور روایات است. ایراد و مناقشه‌ای که من به فقها و روی کرده آنها دارم این است که روی کرد و رویه آنها تحت تأثیر عمل کرده مسلمانان اولیه و تعصبات جاهلی است. آنها بدعتهای فراوانی را در اسلام و به نام اسلام ثبت کردند که اینها باید از روی کرد قرآن تفکیک شود. برای این ادعا نمونه های بسیار زیادی وجود دارد. مثلا ما روایاتی از پیامبر داریم که میگوید اگر کسی برده‌اش را بکشد من او را خواهم کشت. سپس ابن عربی که شخصیت قابل اعتنایی نیز است به این حدیثی که به پیامبر نسبت داده شده ایراد میگیرد، انتقاد میکند و میگوید ببین مردم به چه حد از جهالت رسیدند که به پیامبر نسبت میدهند که او گفت که اگر کسی برده‌اش را بکشد من او را خواهم کشت. یعنی او معتقد بود که اگر کسی برده‌اش را بکشد نباید قصاص و مجازات شود. روایاتی از این قبیل هم آمده که اگر کسی برده‌اش را بکشد باید قصاص شود. حالا چرا عده‌ای این روایات را قبول ندارند و آن قبیل روایات را قبول دارند؟ ریشه در عملکرد مسلمانان دارد که سابقه در افکار پیش از اسلام دارد. زن، فرزند، برده و حیوان ما یملک مرد محسوب می شد. به خاطر همین تاریخ نشان می دهد که اگر در آن دوران مردی فرزند خود را می کشت، کشته نمی شد. و همین دلیل اگر زن خود را هم می کشت، کشته نمی شد. در آن دوران اصلا برای مردم قابل باور نبود که اگر کسی برده‌اش را کشت باید قصاص شود، چون او را برابر با خود نمی دانستند. حتی بردگان هم خود را مساوی با افراد آزاد نمی دانستند. این یک فرهنگ قدیمی و کهنه‌ای بود که نه تنها در جزیره العرب بلکه در هر جایی که برده‌داری وجود داشت حاکم بود. در نتیجه قرنها طول کشید تا این سنت غلط از بین برود. به همین دلیل مردم آیات قرآن را که برابری همه انسانها را با آیات صریح و متعدد اعلام می کند به گونه‌ای که خودشان دوست داشتند، به گونه‌ای که با افکار و باورهای جاهلیشان متناسب بوده، تأویل و تفسیر کردند. خداوند در آیه 15 سوره نساء می گوید حتی برای حبس در خانه زنی که مرتکب فحشا شده نیز 4 شاهد نیاز است. هیچ انسانی را نمی توان به صرف داشتن شبهه یا سوء زن کشت و الا هر کس می تواند به دیگری نسبت ناروا دهد. در روایات هم هست که اگر فردی کسی را بکشد و بعد ادعا کند که با زن من ارتباط داشت، امام فرموده هر کسی میتواند درباره دشمن خود چنین ادعایی کند و راه را برای قتل او باز کند. اسلام با آیات متعدد مثلا در سوره نور آیات 6 تا 10 ده این سوره که در مورد لعان است، از قتل زنان به دلیل سوء زن شوهر جلوگیری میکند. لعان هم مربوط به فردی است که ادعا میکند که زنش زناکار است اما 4 شاهد ندارد. قرآن نگفته که برو بکش، بلکه گفته باید در حضور قاضی یا 4 یا حاکم 4 بار ادعای خود را بیان کند و خود را لعن کند. در صورتی که دروغ بگوید آنگاه زن نیز ادعای مرد را انکار کند و خود را لعن کند اگر دروغ بگوید. این زن و مرد با این تشریفات از هم جدا می شوند و اگر بچه‌ای هم در میان باشد که مرد او را نفی کند، این کودک به آن مرد نسبت پیدا نمی کند بلکه منتسب به مادر خود می شود. قتل این زنان نه در قرآن و نه در روایات پیشنهاد نمی شود، اما مردان عرب عادت داشتند به زورگویی و به زنان و این کار را می کردند. مردان عرب که خود پیش از اسلام زنان متعدد داشتند و بعد از اسلام به 4 زن محدود شدند و بنابر اعتقاد شیعه امکان ازدواج نامحدود به صورت متع داشتند و باز هم مرتکب زنا می شدند، ولی همین افراد نسبت به زنان خود بسیار سختگیر و متعصب بودند و حقوق زنان را رعایت نمی کردند. تبعیض در تمتعات جنسی، تبعیض در حقوق و منافع مالی، تبعیض در همه قوانین، تبعیض در خانواده وجود داشته و در عمل دست مردان در تبعیضات باز بوده است. به هر حال عملکرد مسلمانان اولیه تحت تأثیر عوامل گوناگون و تحت سلطه حکومت بنی امیه و بنی عباس و عمال آنها و نیز تحت تأثیر تعصبات جاهلی بوده است. همه اینها تأثیر داشته بر آنچه که به نام سنت باقی مانده و فقه به آن استناد کرده و فقها بدون در نظر گرفتن تبعات و پیامد این قوانین و انتساب آن به اسلام، قوانینی را که مغایر با قرآن بوده به اسلام منتسب کردند. این گونه قوانین که مبنای آنها قرآن و سنت پیامبر نیست، پیامدهای نابهنجاری برای جوامع دارد و مشروعیت ندارد و با عقل هم منافات دارد و انتساب آنها به اسلام اجحاف در حق اسلام است. به عنوان مثال در دوران جاهلی پدر مجاز بود از مال فرزند خود سرقت کند و یا فروش فرزند به عنوان برده توسط پدر کار قبیحی نبود. اینها همه قوانین و فرهنگ دوران جاهلی است که برخی از آنها بعد از اسلام نیز استمرار داشته است. آیا باید این عملکردها را به نام اسلام ثبت کرد و از آنها حکم شرعی استنباط کرد و امروز نیز بر اساس آنها قانونگذاری نمود؟ باید گفت که اسلام برای قانونگذاری نیامده، بلکه آمده تا پایه‌های اعتقادی انسانها را تصحیح کند و انسانها به مرور و با تصحیح پایه‌های فکری و عقلی خود، با ارتقای علم و بینش خود، قوانین و آداب و رسوم جامعه خود را اصلاح کنند. پیامبری که در یک دوره محدود در جامعه خود ظهور کرده نمیتواند همه آن سنت‌ها و عادات جاهلی را از بین ببرد. اما متاسفانه فقها فقط به این دلیل که پیامبر معترض آن سنن نشده با آنها عنوان حکم شرعی دادند و امروز می‌بینیم که وارد قوانین جزایی و مدنی ما شده است. حتی اگر مبانی فقها را قبول کنیم، با تفکیک عادات و سنن جاری جامعه مسلمانان اولیه از احکام شرعی میتوان رویه اصلاحی را در پیش گرفت. اما فقها این تفکیک را نکردند و هر آنچه که مسلمانان اولیه به آن عمل میکردند، حتی مواردی را که پشتوانه عقلی صحیحی نیز ندارد، به عنوان سنت پیامبر آوردند و وارد فقه کردند. آنها عادات و سنن عرفی آن جامعه و آن زمان بوده و دلیلی ندارد که تبعیت از آنها واجب باشد یا دلیلی ندارد که حکم شرعی باشد. حکم شرعی آن است که شارع بر ما تکلیف کرده و از ما خواسته که به آن عمل کنیم. یکی از نکات مهمی که اصولیون شیعه به آن قائلند این است که احکام مبتنی بر مصلحت و عدالت احکام مبتنی بر مصلحت و عدالت و رفع مفسده و ظلم است. آنچه در این میان عدالت و مصلحت و مفسده و ظلم را تشخیص می‌دهد عقل است، یعنی عقل ما تشخیص می‌دهد که آیا مصلحتی بر این حکم مترتب است یا نه و چرا؟ آیا این حکم یا قانون مفید عدالت هست یا نه؟ اگر ما به این نتیجه رسیدیم و دیدیم یک حکمی دارای مفسده است، این حکم قابل قبول و قابل اجرا نیست و باید کنار بگذاریم. حتی اگر مبانی اولیه آن را بپذیریم و بگوییم که این حکم شرعی بوده است. و اما مقصود از عقل، عقل جمعی است و نه عقل فقها. این بدان معناست که با توجه به تغییرات و تحولات فراوان و وجود تفاوت بسیار میان شرایط زندگی امروز و زندگی مسلمانان اولیه، اهم از شرایط زمانی و مکانی، محیط انسانها از نظر فردی، اجتماعی، تحصیلات، آموزش، عقل، علم، تجربه، ساختار زندگی خانوادگی و غیره، فلان حکم که شرعی تلقی می شده امروز اگر مفسد انگیز باشد باید بدون تردید کنار گذاشته شود. اگرچه به این موضوعات و مباحث عقلی و نظری در اصول پرداخت شده، ولی فقهای ما به آن توجه ندارند و مسلک اخباریگری را پی می‌گیرند. پرسش: چرا فقها اینقدر بر مسلک اخباریگری تاکید دارند؟ پاسخ: به دلیل اینکه تعقل در استنباط راه ندارد. از یک زمانی عقل به عنوان یکی از ادله اربعه وارد اصول فقه ما شده، اما عمل به آن تعطیل است، اصلا کاربرد عملی ندارد و فقها اعتنایی به آن نداشتند. البته در طول تاریخ برخی فقها در این مورد دغدغه داشتند. مثلا میرزای قومی احکام را پس از پیامبر در حق دیگران به گونه‌ای که دیگر فقها حجت می‌دانند حجت نمی‌دانند. سید مرتضی هم اخبار را که معمولاً غیر واحد هستند قابل اعتنا نمی‌داند. پس می‌بینیم آن مسلک فکری که با واقعیات نزدیک و پشتوانه آن تعقل است نمی‌تواند بپذیرد که امروز باید این مجازات ها اعمال شود. به خاطر همین برخی فقها اجرای حدود را متوقف می دانستند و قائل بودند که نمی توان حدود را اجرا کرد، برای اینکه پشتوانه این احکام اخباری است که قابل مناقشه و خدشه است. پس ما نمی توانیم با استناد به اسنادی که مخدوش است قانون گذاری کنیم و بر اساس آن جان و مال و ناموس مردم را تهدید، باهی جیمی به معنی محدود کردن، و آنها را مجازات نماییم. در اینجا باید به عقل رجوع کنیم، ولی بسیاری از فقهای ما اخباری اند و به تعقل کار ندارند و حتی به قرآن هم کار ندارند. خیلی متشکرم آقای رحیمی. این قسمت گفتگو با خانم وسمقی، دکتر وسمقی، اینجا تموم شد. فکر کنم یه دو جلسه دیگه این کتاب به پایان میرسه.
آقای زراعتی، واقعا میخوام بگم که به وقتی اینا را آدم میشنوه میبینه که هیچی از اسلام نمیدونیم. ما
متوجه نشدم.
میگم هیچی از اسلام نمیدونیم، واقعا اون اسلام واقعی، به خاطر ای که انقدر این شیخای ما و آیت الله های ما متحجر بودن که اگر که یک کسانی بودن که می آمدن و واقعا و عاقلانه روی مسائل تکیه می کردن، خواه نخواه ما امروز با این همه مشکلات مواجه نبودیم دیگه.
کاملا حرفتون درسته. نمونش همین خانم دکتر وسمقی هستن که من ایشون البته یک بار بیشتر ندیدم و بسیار انسان واقعا آگاه و روشنیه. ایشون خب رفته درس فقه خونده، جز میگن اینجور که میگفتن مثلا اولین زنیه که به اجتهاد رسیده در ایران، و خب به هر حال خونده اینا رو، معلوم کار کرده، بالاخره درس داده و چیز بوده. خب این به یک مقدار روشنبینی رسیده و به همین چیزایی که ما اینجا میبینیم، کسیه که اینا رو میدونه و با اینها کار کرده و بوده. خب الان ما میبینیم مثلا ایشون از این در این دو سه سال اخیر که این اتفاقها در ایران افتاد مجبور به ترک ایران شد، الان در شهر اوپسالا ایشون زندگی میکنه، گویا در دانشگاه اونجا مشغول کار تحقیقه. و عملا در این زمان میبینیم که حتی بر نمیتابند یه کسی رو که خب مسلمان هم هست و میبینه. اینم که میگین کاملا درسته، خیلی هم تو این زمینه ها کار شده، یعنی از همون ابتدا بودند کسانی که خب عقلشون رو به کار مینداختن و بعد این بحثا رو میکردن، ولی متاسفانه همیشه اونایی که مار میکشن موفق ترن دیگه. و اینا خیلی کار هست آقای رحیمی. واقعیت اینه که ببینین، مسئله فقط با حرف و شعار و این که من بشینم اینجا یه چیزایی رو بگم، خب ما آدمای بسیار روشن‌اندیشی داشتیم، مثلا صادق هدایت، نمیدونم احمد کسروی، خیلی کسایی که در همین 100 ساله گذشته تلاش کردن، کار کردن، اسامیشون خیلی زیاده، ولی خب اینها چقدر امکان داشتن که صداشون رو به گوش توده‌های مردم برسونن. ما امروز تو قرن 21 این کتاب داره نشون میده که چه وضعیتی در اون مملکت هست. این قوم‌ها، قبیله‌ها، این تو این شهر، حتی تو شهرهای بزرگ، حتی همینجوری که این خانم بختیار نژاد گفته، تو طبقات میانه و بالا و تحصیل کرده هم چنین تعصباتی وجود داره. از اون طرف هم حکومت دست کسایی هست که به قول خانم دکتر به اصطلاح جزو اون اخباریگرها هستن. و
خب من فکر میکنم آقای زراعتی، مشکل ما این هستش که تعصب رو با تعصب پاسخ میدیم، یعنی با تعصب دیگه ای میریم به این جنگ تعصب.
دقیقا درسته، دقیقا حرف شما درسته. ببینید، همیشه افراط تفریط رو به دنبال میاره، یعنی آدم باید دائم حواسش جمع باشه. یعنی منی که من بارها با گاهی با دوستان که بحث میشه بهشون بر میخوره، من میگم شما به بهانه، برخی دوستان البته به بهانه مبارزه با تعصب، خودتون در یه زمینه دیگه به دام تعصب افتادین. یعنی برای اینکه مثلا فرض کنید میگم آقا ما میخوایم با خرافات مبارزه کنیم، ولی یهو نگاه میکنید ببینید که چسبیدیم به یه خرافات دیگه ای. میدونی اینا خب از یک نظر وقتی که عقل به کار نمیفته، وقتی که آدم، اینا همه ناشی از جهل دیگه، یعنی آدم وقتی که آگاهی داره چشمش هم باز میشه، اطرافشو بهتر میتونه نگاه بکنه، ولی وقتی که دچار تعصب میشه به قول مولانا خوناشامی هست. خب خیلی وقت رادیو رو گرفتیم،
خواهش میکنم. بله بسیار سپاسگزارم.
حالا ادامه یه بحث اتفاقا با چند روانشناس و جامعه شناس و اینها هم صحبت کرده خانم بختیار نژاد، که اونا هم حرفاشون در این زمینه قابل توجه هست.
بسیار بسیار مفید است، لطف کردید.
ممنونم، خواهش میکنم. شما تا فردا،
روز بخیر. خواهش میکنم.